ساعت 9 شب در ایران است. سلام شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. کانون مدافعان حقوق بشر از جستجوی خانه‌های شهروندان خوزستانی خبر داد. آمریکا میگوید مذاکرات احیای برجام نمیتواند به صورت نامحدود ادامه یابد. نزدیک به 300 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. کانال خبررسانی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از منابع محلی در شهرها و روستاهایی که کانون اعتراضهای اخیر در خوزستان بودند گزارش می‌دهد از روز چهارشنبه جستجوی خانه به خانه در برخی از این مناطق آغاز شده و در بین بازداشت شدگان بسیاری در سنین نوجوانی بودند. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید دارد که بازداشت نوجوانان و صدور وثیقه‌های سنگین برای آنان در حالی است که بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، افراد زیر سن 18 سال باید بر اساس منافع عالیه خود محاکمه شوند، حقی که با بازداشت بدون ضابطه کودکان و نوجوانان نقض می‌شود. در همین حال کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد بازداشت کودکان و نوجوانان به خبرگزاری ایلنا گفت آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد و ما در حال پیگیری برای همه سنین هستیم که آزاد شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگوها با ایران برای احیای برجام نمیتواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند و به گفته او اکنون زمان تصمیم گیری ایران است. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کویت گفت ایالات متحده حسن نیت و تمایلش را برای بازگشت به توافق هسته‌ای نشان داده و در حال حاضر توپ در زمین ایران است. اظهارات آنتونی بلینکن پس از آن بیان می شود که کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه شب گفت که آمریکایی‌ها بسیاری از خواسته‌های جمهوری اسلامی را برای احیای برجام از جمله برداشتن تحریم‌های 500 شخص و نهاد نپذیرفتند. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 292 نفر دیگر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. در این مدت نزدیک به 34500 مبتلای جدید به این بیماری نیز شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تردید نهادهای داخلی و خارجی است، تعداد کل جان باختگان ناشی از ویروس کرونا به بیش از 90000 تن و شمار کل مبتلایان در ایران به بیش از 3,800,000 نفر رسیده است. بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران تا روز 7 مرداد مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به بیش از 11,800,000 دوز رسید. همزمان یک مقام کوبا از تولید یکی از واکسن‌های ضد کرونا این کشور به نام سوبرانای 2 از هفته آینده در ایران خبر داد. کوبا که در آزمایش و تولید واکسن سابقه طولانی دارد میگوید واکسن سوبرانای 2 اثر بخشی بالایی در مقابل ویروس کرونا دارد، با این همه هنوز داده‌های علمی این واکسن در منابع معتبر بین‌المللی منتشر نشده است. علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران گفته است که 120000 دوز از این واکسن کوبایی به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. 8 سال پیش دولت حسن روحانی در همان اولین هفته‌های آغاز به کار مذاکرات هسته‌ای را آغاز کرد و این موضوع با همه فراز و نشیبی که در پی داشت تبدیل به مهمترین سرفصل سیاست خارجی تهران شد. حالا 8 سال بعد موضوع برنامه هسته‌ای بار دیگر سرفصل چالش‌های یک دولت تازه است. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
حسن روحانی دقیقاً یک هفته دیگر کرسی ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار می‌کند. در هفته‌های اخیر او چندین بار از به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام سخن گفت. تأکید اصلی او در این زمینه هم معطوف به قانونی بود که زمستان گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و به گفته او مانع احیای برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای شد.
سطح دولت 12 از دستش گرفتند. و ولی خب دولت 13 هم انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
حال که کار دولت حسن روحانی به پایان رسیده، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر اصلی در مسائل کلان کشور، این دولت را با نیم نگاهی به آغاز به کار دولت تازه مورد نکوهش قرار داده و مشکل اصلی این دولت را روز چهارشنبه این گونه توصیف کرد.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده. کمک به ما نمیکنن. هر جا بتوانند ضربه میزنن.
بعد از این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای بود که وبسایت khamenei.ir به سراغ کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفت. فرد شماره 2 مذاکرات اخیر با رویکردی معمولاً تندتر از دیپلمات‌های شناخته شده تر دولت. آقای غریب‌آبادی در این گفتگو مبنای سخنرانی روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی را توضیح داده است. او به نوعی برای اولین بار به جزئیات دقیق تر مذاکرات اشاره کرده و از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات از نقطه نظر جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای غریب‌آبادی درخواست ایالات متحده برای گنجاندن بندی در برجام در زمینه لزوم مذاکره بیشتر درباره سایر موضوعات مورد نگرانی غرب را یکی از این دلایل خوانده است. او همچنین گفته آمریکا حاضر به همراهی در زمینه لغو شدن تحریم تسلیحاتی بر مبنای برجام نیست و همچنان می‌خواهد نام 500 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌هایش نگه دارد. این دیپلمات ایرانی همچنین به موضوع تضمین اشاره کرده و گفته واشنگتن حاضر به ارائه تضمین برای فعال شدن تجارت بین‌المللی با ایران پس از احیای برجام نشده و همچنین حاضر به گفتگو درباره خسارات وارده به ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام نیز نبوده است. این موارد و چندین مورد دیگر در حالی از سوی کاظم غریب‌آبادی مطرح شده که به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین طرف‌های ایران در برجام 6 دور مذاکره برای احیای این توافق نتایج ملموسی داشته و طرفین برای رسیدن به نقطه پایانی و احیای برجام فاصله چندانی نداشتند. این روایت ها که حال در آستانه روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مطرح می شود، این گمان زنی را در محافل سیاسی غرب بیش از پیش دامن زده که آیا دولت آینده در ایران با مأموریت تفاهم با غرب و یا تقابل با غرب کارش را آغاز می کند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا که نامش فاش نشده در این باره به وبسایت دیپلماتیک گفته است اینکه تیم تازه ایران فکر کند که می تواند با توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای امتیازات بیشتری دریافت کند یک توهم خطرناک است. اما هم این دیپلمات آمریکایی و هم بسیاری از تحلیلگران این حوزه در واشنگتن بر این باورند که با پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ای ایران چه در زمینه ذخیره اورانیوم غنی شده با درصد بالاتر 20% یا 60% و یا در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر وضعیت به مقطعی میرسد که برجام موجود دیگر پاسخگوی نگرانی ها در زمینه عدم اشاعه نخواهد بود و از همین رو زمان به نفع تهران نیست. وقتی آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر از عدم اعتماد به غرب گفته و خواسته های حد اکثری تهران هر روز بیش از گذشته بروز میکند، واکنش واشنگتن هم متفاوت خواهد بود. یک مقام آمریکایی به وبسایت دیپلماتیک گفته است که در صورت عدم تغییر وضع کنونی مسیر راهبردی دوگانه آمریکا بار دیگر همانند گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، فشار از طریق تحریم و سایر ابزار و در این حال تاکید بر پیشنهاد مذاکره. تفاوت این دوران با 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ اما این است که سایر طرف‌های ایران در برجام هم به نظر می‌رسد این بار در این زمینه با واشنگتن یک صدا خواهند بود.
گزارش رو شنیدیم از همکارم هانا کاویانی. اما در همین رابطه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال امروز گزارش رو منتشر کرده و در این گزارش خبر داده که دولت جو بایدن به دنبال اعمال تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران است در رابطه با تولید و بکارگیری موشک‌های هدایت شونده و هواپیماهای بدون سرنشین یا همون پهپاد. برای بررسی بیشتر این گزارش همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری. ابتدا میخوام ازتون بپرسم فکر میکنید علت وضع این تحریم های جدید چه هست و چه بخش هایی رو ممکنه در بر بگیره؟
با سلام. همونطور که گزارش روزنامه در این مورد مشخص است تا حدودی، به نظر میرسه که تمرکز این تحقیق ها بر روی یک سری مواردی است که تا کنون مورد اعتراض آمریکایی‌ها بوده، به خصوص در منطقه و در عراق، و چیزهای مثل پهپادهای ایرانی و وسایل از این دست که مورد استفاده گروه‌های مورد حمایت ایران قرار می‌گیره برای حمله به نقاط تمرکز آمریکایی‌ها در درجه اول این تحریم‌ها قرار می‌گیرن. اما علاوه بر اون، طراحی و تولید این پهپادها و موشک‌های بالستیکی هستش که به اصطلاح می‌تونه در نهایت هم کاربردهای دیگری هم پیدا بکنه، و از این لحاظ که در داخل برجام و قطعنامه 2231 نیز در مورد موشک‌های بالستیکی به اصطلاح تأکید شده، این اجازه رو به آمریکا میده که به اصطلاح در این مورد وارد یک مبحث تحریمی بشه.
خب آقای روشندل، فعلا هنوز مقام‌های دولت آمریکا در این باره درباره این گزارش اظهار نظری نکردن. در صورتی که این گزارش صحت داشته باشه، اعمال این تحریم‌های جدید رو شما به چه معنایی می‌دونید؟ یعنی می‌تونیم بگیم این ادامه همون سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ هست که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن هم داره ادامه پیدا می‌کنه علیه جمهوری اسلامی ایران؟
واقعا یه مقدار بی‌انصافیه اگر اسم این رو هم فشار حداکثری بگذاریم، برای اینکه جو بایدن از ابتدای ریاست جمهوریش به دفعات تمایل خودش رو به مذاکره و رسیدن به توافق با ایران مطرح کرد. 6 دور مذاکرات وین هم در یک چنین محیطی انجام شد، اگرچه ایرانی ها به طرز غیر حرفه‌ای از رویارویی مستقیم با ایران خودداری کردن و مذاکرات همیشه با واسطه بوده، ولی در اون زمینه پیشرفت‌های زیادی شد. حتی آمریکایی‌ها در چند مورد در همین هفته‌های اخیر بعضی از تحریم‌ها رو به اصطلاح سبکش کردن و اجازه دادن کره‌ای و ژاپنیا با ایران معاملاتی هم انجام بدن و بعضی از پول‌ها رو هم آزاد کردن. ولی قدم به قدم وقتی به دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی نزدیک ما میشیم، میبینیم که همه اون وعده‌هایی که در طول مذاکرات حتی ایرانی‌ها دادن و وعده‌هایی که آمریکایی‌ها گرفت دادن، اینها داره به هوا میره و بدون نتیجه. ممکن استش که به اصطلاح روز از نو روزی از نو باشه. به این دلیل هستش که شما میبینید همزمان آمریکا یک گام سیاسی برمی‌داره با حرفای آقای آنتونی بلینکن در کویت، و یک گام امنیتی برمی‌داره، یعنی واکنش نظامی از طریق اعمال تحریم به توانایی‌های تولید پهپادها و موشک‌های بالستیک.
بله آقای روشندل، اشاره کردید به صحبت‌های آنتونی بلینکن در کویت. بله، او امروز در سخنانی توپ رو در زمین ایران انداخت و گفت مذاکرات بر سر برجام نمیتونه به صورت نامحدود ادامه پیدا کنه و اکنون زمانیه که ایران باید در این باره تصمیم بگیره. حالا الان احتمالاً اعمال این تحریم‌های جدید میتونه تأثیری بگذاره بر مذاکرات، بر ادامه مذاکرات احیای برجام در وین که در حقیقت هفتمین دورش به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شده، حالا با توجه به این که به هر حال ایران خواستار لغو تحریم هاست.
بله، ایران خواستار لغو تحریم هست، ولی این فقط یک طرف قضیه هست. شما نگاه بکنید به مذاکرات مجلس، قوانین مجلس و حتی به این جلسه خداحافظی که با آقای روحانی داشتن، هیچ علامتی ما نمیبینیم که ایران حاضر هست و آمریکا به توافق برسه، و همه اینها عکس قضیه رو ثابت میکنه. آقای خامنه‌ای حتی اشاره کلی هم نداره که در این مذاکرات نتایجی به دست اومد. برعکس، حرف ایشون این هستش که آقای غرب هیچ وقت کمک نمی کنه و هر جا بتونه ضربه می زنه. من خیال می کنم با این مقدمات ما داریم وارد یک دوره بحرانی در مورد ادامه مذاکرات میشیم و احتمال توقف اون وجود داره.
تشکر می کنم. جلیل روشندل بود همراه ما و به پایان این بخش خبری می رسیم.
Thank you.